بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض احترام و ادب و تسلیت و تعزیت هم دارم محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم اهل فدا. در دو برنامه گذشته موضوع اون شاخصه های برگرفته از نهضت و حماسه حسینی رو مطرح کردیم، برخیش رو البته. موضوعاتی مثل اراده رو، مثل صبر رو، مثل اینکه انسان اصل رو باید بر خوب بودن بگذاره و موضوعی مثل حتی خانواده دوستی رو که اینا برگرفته از اون نهضت کربلاست. نمیدونم حالا از آنی که اهل تاریخ هستن اگر یک مراجعه به تاریخ بکنن، وقتی وجود مبارک ابی عبدالله حسین و یارانشون به کربلا رسیدن، وقتی خواستن خیمه ها رو برپا بکنن، نگاه میکنیم میبینیم خیمه های اهل حرم رو مثل یک نگینی در میان قرار دادن و یاران و دلاوران و رزمندگان عاشورا رو خیمه هاشون رو دور تا دور اون بنا کردن و علم کردن. یعنی اصلا یک محوریتی، شما وقتی ماجرای تاریخ کربلا رو میخونید، این واقعا خانواده اونجا اصالت داره، خانواده مورد توجه همه ارکان خانواده،
بله،
از همسر گرفته، خواهر گرفته، فرزندان گرفته، همه دارن اونجا هم نقش آفرینی میکنن، هم وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام دلنگران یکایک اینها هست. اما امروز میخوایم یک موضوع جدیدی رو، یک عنوان جدیدی رو تو همین زمینه بیان بکنیم. یکی از شاخصه هایی که ما در ماجرای کربلا میتونیم بهش توجه بکنیم بحث عزت نفس است، که اونجا ما میبینیم تبلوری دارد، رشدی دارد. من قبل از اینکه بخوام درباره عزت نفس نکاتی رو بیان بکنم، بد نیست این رو عرض بکنم که ببینید بحث مکتب ابی عبدالله حسین علیه السلام واقعا باید یک نگاه مکتبی هم بهش داشت. یعنی ما ببینید یک حداقلی رو میتونیم از ماجرای کربلا بهره برداری بکنیم، یک حداکثری رو میتوانیم، و چه خوب انسان هوشمند به دنبال اون حداکثره باشه. و اگر ما بخوایم نگاهمون به ماجرای کربلا حد اکثری باشه، باید مکتبی به ماجرای کربلا نگاه کنیم، یعنی همه ساحتهای او رو مورد توجه قرار بدیم. یکی از نکاتی که در کربلا هست، یعنی اگر ما بخوایم دنبال یه گمشدهی بگردیم در عصر معاصر، چون میدونین امروز انسان ها عمدتاً دو تا نگرانی دارن جوامع بشری، یکی همین زندگی دنیاییشونه، خیلی دوست دارن بالاخره عزتمند زندگی بکنن در دنیا، هم دنبال اینن. یعنی حتی اونی که میره مثلا کلا سر مردم میذاره، حس میکنه تو این کلا سر مردم گذاشتنه میتونه عزتی رو به دست بیاره، ولی مسیر رو غلط میره. یا مثلا فردی که میبینی دروغ میگه برای اینکه کسب و کارش رو رونق ببخشه، این دنبال عزت برای کسب و کارشه، ولی داره ابزار غلط رو استفاده میکنه و نمیدونه که در گناه، در خطا خیری نیست، ولذا او آسیب میبینه، نه تنها عزت پیدا نمیکنه، داره بی عزت میشه. ولی ماجرای کربلا رو اگر مکتبی نگاه بکنیم، این گمشده اول رو میتونیم توش پیدا بکنیم، یعنی یک زندگی عزتمندانه در دنیا. یک گمشده هم بشر داره، خب دچار یک ناآرامی میکنه انسان رو، اینه که بالاخره سرانجامش چی میشه، آخرتش چی میشه. ما میگم اگر کربلا مکتبی نگاه بکنیم، سعادت اخرویمون رو هم میتونیم تضمین بکنیم، یعنی این دو گمشده بشر، زندگی عزتمندانه در دنیا و سعادتمندانه در آخرت، در مکتب ابی عبدالله حسین علیه السلام وجود داره. و این شاخصهایی که داریم بیان میکنیم دقیقا همینه، یعنی هم خیر دنیا هم سعادت آخرت درش وجود داره، اینی که تک بعدی باشه. یکی از این ویژگی‌ها پس همین عزت نفسه. عزت نفس میدونید یعنی چی؟ یعنی که انسان یک حس رضایتی، اونم نه جنس خود برتر بینی،
عجب و غرور،
از اون جنس نه، از جنس پاکش، فطریش، وجدانیش از زندگی خودش داشته باشه، حس بکنه من تا اینجا اومدم الحمدلله تلاشمو کردم، زحمتم رو کشیدم، خوبم بوده زندگیم، خدا رو شکر، سختی داشته، چاله چوله داشته زندگی،
ولی راضیم.
بله، ولی خودم رو به خاری ننداختم، به اینکه مسیر رو غلط برم، برای اینکه بخوام درآمدی کسب بکنم مسیر اشتباه، مال مردم رو بخورم، یا مثلا تو زمینه‌های دیگه برای اینکه بتونم خودم رو اثبات بکنم، بدخلقی بکنم، بداخلاقی بکنم، ریای در اعمال و رفتارم وجودش. نه، میبینم نه، الحمدلله خوب تا الان اومدم جلو. حالا سوال اینه که واقعا ما چطور میتونیم به این حس رضایتمندی دست پیدا بکنیم؟ چند نکته درش وجود داره که بیان بکنم. اولین نکته اینه که ارتباطمون رو با خدا تقویت بکنیم. یعنی انسان‌هایی که ارتباطشون با خدا تقویت میشه، اینا حس خوبی پیدا میکنن. بنابراین یعنی این گمشده بشر که از میکنم این عزت نفس هست، این رضایتمندی در دنیا، میگه اوقات میبینیم ممکنه توی یه کاخی هم داره زندگی میکنه، ولی اگر یه اسکنی از وجودش بگیریم میبینیم درون ناآرامی داره. خب دلیلش چیه؟ میبینی که به مادیات چسبیده ولی فراموش کرده که انسانی که بخواد به آرامش برسه باید روح و روان خودش رو صیقل بده تا به اینا، و این اتفاق نمیافته مگر اینکه انسان ارتباطش رو با خداوند متعال یک ارتباط زیبا، ارتباط خوبی قرار بده.
اون لنگرگه که جلوی تلاطم های زندگی ما رو میگیره.
حتی بله، یعنی شاید یه جوری دیگه هم بتونیم بگیم این تلاطم ها با اتصال به خداوند متعال آرامش پیدا میکنه. همون تشبیهی که شاید قبلا هم عرض کردم، شما یه رود پرخروش رو نگاه کنید، وقتی به دریا میرسه اون نقطه تلاطم چقدر آرام. انسان ناآرام وقتی به اون بالاخره اقیانوس الهی متصل بشه آرام میشه. و اینو ما باید جدی بگیریم. خصوصا الان که مثلا گاهی اوقات میبینیم یه تشویش های ذهنی وجود داره، استراب هایی تو جامعه وجود داره، این پیوندمون رو با معنویت تقویت بکنیم، حقیقتا انسان آرامش میده. یعنی ببینیم وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام شب روز عاشورا اون مهلتی رو که درخواست کرد تعبیری داره حضرت، میفرمایم میخوام این شبم رو به نماز، استغفار، تلاوت قرآن و دعا بگذرنم. بعد حضرت میفرمایم من نماز رو دوست دارم، من استغفار رو دوست دارم، من دعا رو دوست دارم، من تلاوت قرآن رو دوست دارم. وقتی نگاه میکنیم این هر چهار جنبه ای رو که حضرت بیان میفرمایند، یعنی یک عمق ارتباط با خداوند متعال درش نهفته است. خب این همین به انسان آرامش میده. ولی اون شب شما اگر کسی میتوانست ماجرای یعنی صحرای کربلا رو و در میان خیمه های ابی عبدالله و یارانشون بره، شب عبادت بود، شب بندگی بود، شب تضرع بود در میان همه اهالی که در دور ابی عبدالله حسین علیه السلام جمع شده بودن. ما میگیم این همین الگوه دیگه، یعنی تو معرض سختی ها ما باید این ارتباطه رو برقرار کنیم، بعد چه حس خوبی به خود انسان دست میده. این نکته اول که باید بهش توجه کنیم. نکته دوم، ارتباط با انسانهایی که بالاخره در محضر خداوند متعال دارای یک عزتی هستن، برتری هستن، خصوصا اهل بیت علیهم السلام. یعنی ما باید این ارتباط رو با اهل بیت علیهم السلام هم برقرار بکنیم. یعنی وقتی من خیلی ها من تو همین ایام محرم امسال میدم میشنیدم، اصلا به خود بنده میگفتم مطمئن این مجالس عزای ابی عبدالله حسین اینا آب روی آتش بود برای ما، چقدر ماها رو آروم کرد،
سبک میشه.
بله، همینه، وقتی انسان یک ارتباط مستمر و زیبایی رو میگیره، وقت میگذاره برای این ارتباط گیری با اهل بیت، قطعا آرامش پیدا میکنه.
اینم از جنس همون اتصال به دریاست در واقع.
بله، همینطور هسته. چون بالاخره شما وقتی در آیات قرآن هم میبینید که ولایت خداوند میاد، بعد ولایت نبی مکرم اسلام میاد و اولو الامر میاد. خب ببینید اینا همینه که ما باید بهش یک توجه ویژه‌ای رو داشته باشیم. وقتی انسان با حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها بتونه یک ارتباط معنوی برقرار کنه، وقتی با امیرالمومنین، وقتی با امام حسن مجتبی، وقتی با امام زمانش بتونه ارتباط رو برقرار بکنه، قطعا این تلاطم‌های درونی آرامش پیدا میکنه و اون حس رضایتمندی و عزت نفس انشالله انسان میچشه اون رو، طعمش رو، زیباییش رو. پس این ارتباط با اهل بیت رو هم ما حتما باید داشته باشیم، به صورت مصاحبه به بچه هامون یاد بدیم. یعنی بچه ما یاد بگیره وقتی صبح بلند میشه رو به قبله و ابا عبدالله حسین علیه السلام عرض ادب و احترام بکنه، این رو بهش توجه بدیم. نکته سومی که ما به نظرم میاد نیاز داریم برای عزت نفس اینه که توانمندی های خودمون رو هم تقویت بکنیم. یعنی ببینید انسانی که قدرت حل مسئله داشته باشه، در مواجهه با مشکلات بدون مشکل رو چطور میتونه حل بکنه، این حس خوبی پیدا میکنه. بچه مدرسه یا خوبی منظور من رو میفهمن. اون موقعی که یه مسئله ریاضی میذاری جلوش، میبینی خودش میشینه با فکر خودش این مسئله رو حل میکنه و چه حس خوبی پیدا میکنه. و همون حس عزتمندی است، عزت نفسه،
یه راضی هم از خودم،
بله، که تونستم این رو حلش بکنم. بله. تا اونی که نه، یه حل المسائل بذاره کنارش، رونویسی بکنه، کپی پیست بکنه.
بله موافقم.
اصلا هیچ حس خوبی پیدا نمیکنه. تشویش هست. نکنه فردا معلم سوال از من بپرسه چجوری جوابش رو بدم. یعنی این نگرانی درشه. ولی بله، انسان هایی که قدرت حل مسئله دارن. من گاهی تو جلساتی که با خانواده ها دارم میگم، مثلا این خانومی شوهر خسیس داره. این اصلا یه پروژه بدونه. میگه من بعد این مشکلم رو با همسرم حل کنم. وقتی این مشکل رو با همسرش حل بکنه، بره مطالعه بکنه، مشورت بگیره، بالاخره تجربیات دیگران استفاده بکنه، وقتی بتونه مرد رو به یه تعادلی برسونه توی هزینه کرد و خرج کرد، این چه حس قدرتمندانه به این زن دست میده، همون حس عزت نفسه. ما اینجوری روی موضوعات ورود پیدا نمی کنیم. مثلا من میرم بچه‌م بی نظمه، اصلا این بشه یه پروژه برای من، روش کار بکنم. ممکنه کوتاه مدت نشه، کار پنجشنبه جمعه ای نیستش، ممکنه یه ماه، دو ماه، سه ماه، گاهی قا شیش ماه باید روش زحمت بکشم. ولی وقتی به نتیجه برسه چه حس خوبی پیدا میکنم. این میشه همون عزت نفسه. یعنی ما باید قدرت حل مسئله رو در خودمون تقویت بکنیم. ببینم نیاز به تلاش داره، نیاز به پشت کار داره
و برنامه
و برنامه، هدف گذاری، استفاده از ظرفیت‌های دیگران. یعنی گاهی وقت ما بدونیم یه جایی باید یه هم‌افزایی فکری تجربی داشته باشیم، اهل مشورت باشیم. گاهی وقت برخی موضوعات ممکنه من با فکر خودم واقعا نتونم این رو حلش بکنم، نیاز باشه اندیشه و فکر افراد خردمند، افراد اهل فن استفاده بکنم، اهل مطالعه باشیم. ما یه موقعی مطالعه واقعا کمه تو جامعه. شما ببینید برخی آمارها وقتی نشون میده نگاه میکنیم، اینو واقعا میزان کم. مثلا میگه آقا میانگین مطالعه در کشور ما خوشبینانه ترین حالتش 8 دقیقه در شبانه روزه. من بعید میدونم 8 دقیقه باشه. توی موقعی خودم محاسبه میکردم، نمی 8 دقیقه را اگر ضرب و تقسیمش بکنیم تقریبا یک فرد بعد سالانه اگر روزی 8 دقیقه مطالعه بکنه، تقریبا بعد 5 تا کتاب 150 صفحه‌ای بخونه.
که اینجوری نیست متأسفانه.
بله، یعنی الان وقتی آدم پیرامون خودش رو نگاه میکنه، الان همه ما تو خونه ها خودمون رو نگاه کن، ببینیم چند نفر از اعضای خانه سالانه 5 تا کتاب 150 صفحه
اینو همین مطالعه. الان باید یه کتاب دم دستشون باشه که بگن امروز ما 8 دقیقه از اینو باید بخونیم.
بله،
متأسفانه نیست.
بله، و معمولا هم میدونید تو روند مطالعه میگن هر انسانی در یک دقیقه میتونه تقریبا 75 کلمه بخونه. یعنی در هر دو دقیقه باید فرد بتونه یک صفحه کتاب معمولی رو که 150 کلمه هست رو مطالعه بکنه. ممنون. خب واقعا اینجوری نیستش دیگه. یعنی یه فرد باید روزانه بتونه یه چیز حدود 2 صفحه کتاب بخونه، سالانه حدود 700 صفحه کتاب رو مطالعه بکنه. یعنی بشه اون وقت 5 تا کتاب 150 صفحه‌ای. خب این اتفاق نمیفته توی کشور ما. یه موقع یک جمله مقام معظم رهبری حفظه الله دارن به این مزامین میفرمن، وقتی میبینم میزان مطالعه در جامعه مون چقدر کمه، قلبم به درد میاد، چون این سطح آگاهی انسان با مطالعه بالا میاد. وقت کتابای خوب مثلا، حالا همینجا یه نقد اجمالی هم به این موضوع داشته باشم، گاهی وقت متاسفانه خب کتاب هست تو بازار و یادم وقتی نگاه میکنم این کتاب‌ها کتاب‌های مفیدی هم نیست. و برخی نوجوانها و جوانهای ما وقتشون هم صرف میکنن، مطالعه هم میکنن، ولی مطالعه یک کتابی که بدونیم میتونه به اونا رشد بده نیست. یعنی تازه موانع رشدشون رو برخی این کتاب ها فراهم میکنه. برای اینجا واقعا باید ما دقت بکنیم، خانواده ها دقت بکنن. حتی من میخوام بگم که یه نگاه بالاتر، کسانی که کتابی ترجمه میکنن، منتشر میکنن، یعنی یک نگاه عمیق برای سعادتمندانه به انسانها داشته باشم. این الان این کتابی رو که دارم منتشر میکنم بهرش چقدر میتونه برای یک جامعه، برای کسی که این رو مطالعه میکنه داشته باشه.
یک مرجعی هم باید باشه که به کمک پدر و مادرها بیاد برای معرفی کتاب خوب.
بله،
چون همه که اشراف آنچنانی ندارن نسبت به محتوای کتاب.
بله، همینطور. یه کارهایی تو این زمین خوشبختانه برخلاف مراکز فرهنگی انجام دادن. دیدم مثلا یه کتابی تحت عنوان کتاب مصباح الهدا یه موقعی آمد بیرون که یه بخشی از افراد اهل فن کتاب آمده بودن تو این کتاب موضوع شناسی کرده بودن کتاب ها رو.
خیلی کار خوبه.
بله، چه گروه سنی کتاب به کار میاد، محتواش محتوای مفید و کاربردی برای گروه های سنی باشه. جلدهای مختلفی هم داشت، فکر کنم 2-3 جلد تاله از این کتاب بیرون بده. خب ولی خب شاید همه افراد دسترسی نداشته باشن و اینی که شما میفرمایید از ضروریاته، یعنی باید فراگیر این اتفاق بیفته.
یعنی خانواده ها مراجعه کنن ببینن چه کتابی برای تربیت بچه هاشون و این نکاتی که جای تراشیون میفرمایید مناسبه.
حتی برای خود ما بزرگترها. مثلا الان ممکنه من الان میگم که مرد خسیس نیاز به این داره خانم بره پروژه عمل بکنه، شاید همین الان چند نفر پیامک بده حالا کتاب معرفی بکنیم تو این زمینه
که بیشتر بدونیم و یاد بگیریم.
مرجعی باشه تو این زمینه، بالاخره یه مرجعی باشه که بتونه به صورت موضوعی هم تو این زمینه ها راهنمایی بکنه. قطعا هست. یه نکته دیگه هم که تو کتاب ما باید بهش توجه کنیم، دسترسی به کتاب باید راحت باشه. یعنی امروز برخی، البته من نمیخوام بگم بهانه است، نمیخوام بگم بهانه نیست، ولی برخی الان سراغ کتاب نمیرن، میگن دسترسی به کتاب سخته، هزینش بالا هست. خب اینا هم باید بالاخره تدابیری اندیشیده بشه، چون میدونیم کتاب خوب واقعا یک جامعه رو روش میده. وقتی ما اینقدر مثلا در بیماری ها میگیم آقا پیشگیری خیلی مهمه، یعنی شما وقتی پیشگیری بکنید هزینه‌ای که برای پیشگیری میدید مثلا سود خودش، درمان هزینش خیلی بالاتر از قطعا پیشگیریه. کتاب هم همینطوره، یعنی کتاب میتونه خیلی از معضلات پیشگیری بکنه. من گاهی اوقات تو جامعه آدم میره، گاهی اوقات اخبار رو میخونه، میگه مثلا یک جوانی مثلا رو آورده به بزهکاری، زورگیری، نمیدونم دزدی کردن، خیلی آدم ناراحت میشه. این انسانه، این اگر تحت یک تعلیم و تربیت خوبی قرار میگرفتش ما نباید شاهد باشیم که کانونهای اصلاح و تربیت اون پر بشه. اون وقت این نیاز به اینه که سطح جامعه آگاهیش بره بالا، خانواده آگاهیاشون بره بالا و باید ما کارم بکنیم تو این زمین. نظام آموزش پرورشمون، نظام آموزش عالیمون، حوزه هامون رو موضوع تربیت باید واقعا جدی، رسانه باید کار بکنه. حالا من چند هفته قبل یه پیشنهادی دادم و واقعا هم مصریم که بالاخره پیگیری بشه. ما امروز نیاز به این داریم یک شبکه تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت داشته باشیم، چون موضوع موضوع پیش و پا افتاده ای نیست. یعنی یه موضوعی که سعادت انسان و سعادت یک جامعه به این گره میخوره. ما حتی روی معلمینمون همینطور، مثلا معلم نباید تعلیم دهنده باشه فقط، معلم باید معلم مربی باشه. یعنی علاوه بر این که معلم از تعلیم دهنده است، یک مربی هم باشد، تربیت بکنه دانش آموزش رو. خب اینها نیاز به این داره که بالاخره سطح آگاهی تو همه عرصه ها بالا بره، روش باید کار کرد. بلیزا برگردیم به موضوع خودمون. پس یکی از راههایی که میتونه عزت نفس رو برای انسان به همراه داشته باشه اینه که انسان قدرت حل مسئلهش تقویت بشه. یعنی ما باید روی قدرت حل مسئله کار بکنیم. ما با مسائل مختلفی هم مواجهیم. مثلا میبینیم زور میشه، آقا میاد خونه، بد اخلاقه. این الان میشه یک مسئله که مثلا بچه ها، خانوم این خونه باید با این من. آقا میاد تو خونه، میبینه خانوم با چهره برافروخته دم در اومده ناراحته. این میشه یک مسئله. من باید چطور حلش کنم این مسئله رو؟ خب ببینید اگر حلش کردم، یعنی مردی که بیرون میاد خانم، اینه خانمش خیلی برافروخته از ناراحته، خب تو این ایام کرونا خصوصا واقعا باید یه خدا قوت جدی به مادران بزرگوار و آموزش ها رو بخش عمدش و عهده‌دار بودن، دنبال میکردن، پیگیری میکردن. همین که بچه ها تو خونه این مدل زمان
سر و کله زدن با اینا، بله،
اخیراً دوستی به ما گفتش که آیه تراش ما حاضر سال آینده با بچه ها مجازی ارتباط داشته باشیم، بچه ها در اختیار مدارس باشن،
بچه ها برن مدرسه قرنطینه،
بله، ما مجازی باشن ارتباط بگیریم. واقعا خسته میشه خانواده، فرصت که مثلا بچه بیرون بره بازی میکردن اینا محدودیت. حالا میاد خونه آقا میبینه خب خانومش بنده خدا برافروخته، اگر من بتونم آب روی آتش باشم، او رو آرامش بکنم، دلداری بدم، همدردی باش بکنم، بعد ببینم خانومم آرام میشه، میدیم به من مرد چه حس خوبی دست میده که تونستم این مشکل رو حلش بکنم. بلیگه با میگیم رو این زمینه باید حتما خودمون رو قدرتمند بکنیم، توانمند بکنیم. و بنده معتقدم که اکثر مشکلات و مسائلی که ما باش مواجهیم اینا قابل حله، اینا باید بگیم اکثر مسائل لاینحله،
بله.
یه اقلی مسائل ممکنه سخت حل بشه، خیلی تخصص نیاز داشته باشه، ولی عموم مسائلی که ما ها باش مواجهه میبینیم با یک تدبیر، با یک فکر، با یک مشورت میشه اینا رو حلش کرد. بعد دیگه دستمونم میاد، مثلا گاهی قاید به ما مشاوری میگن شما مشکلات رو چجوری مثلا حلش میکنی، میگم اوائل سخت بود. من حالا یه خاطره رسانه‌ای بگم، یه موقعی ما اوائلی که سال 87 بود رادیو معارف یه برنامه پرسمانی داشتیم وارد شدیم، مثلا من همیشه به دوستان میگفتم بعد حتما هفته قبل سوالات رو به من بدید. بعد حالا یه اتاقی هم تو منزل داشتیم کار مطالعه، یعنی شما میومدیم تو اتاق، میومدیم دور تا دور همینجور کتاب بود، مجله بود، چی بود، دنبال این که بعد چی پاسخ بدیم. ولی به تدریج که وقتی آدم ورود پیدا میکنه،
اشراف پیدا میکنه،
بعد میبینید دیگه طبیعی میشه، مثلا دیگه میشد به مراحلی میرسید ما سوال رو با خود شنونده میشنیدیم با هم دیگه. من میخوام بگم که توی زندگی هم همینه، یعنی تجربه رو آدم کسب بکنه که مسائل رو شروع بکنه به حل کردن، دستش گرم میشه. بله، دستش گرم میشه، ورزیده میشه. و دیگه این نیستش که فکر کنیم خیلی مشکلات جدی ایجاد، ولی این باور رو داشته باشم اگر همسرم بد اخلاقه من بعد این مشکل رو حلش کنم، پاش وایستم
و تلاش کنم،
بله، مطالعه بکنم، پیگیری بکنم، مشورت بکنم. وقتی حلش کنی، حس خوب به دست داد، انگیزه هم پیدا میکنی که مسائل دیگه هم که پیش میاد رو اینا رو به خوبی حل بکنی. ولی وقتی که مسئله اول حل نکرد، دوم حل نکرد، میگه آب از سرم گذشت دیگه، چه وجب چه صدمه. مثلا ما توی تربیت خیلی جالب، من یه فرمولی همیشه برای تربیت میگم، میگم ما یه فرمول سه وجهی برای تربیت داریم. فرمول سه وجهی تربیت رو اینه: صبر، استمرار یا همون پشتکار، روشمندی. یعنی شما وقتی نگاه میکنیم اول و دومش که غلبه هم داره، یعنی باید آدم توی ارتباطات انسانی خیلی صبور باشه. و نمیشه، اصلا هیجان مختله تو ارتباطه، یعنی شما وقتی هیجانات، حتی شما اگر هیجان مثبت هم داشته باشی، زیاد مثلا عاشق بشی، من گاهی قاعد میگم مثلا عشق وقتی از مرزش بگذاری خودش میشه اختلال، خودش میشه مصیبت، میشه مشکل. مثلا آقا وارد خونه میشه، دلتنگ بچهش بوده، حالا شروع میکنه بچهش رو بوسیدن، بغلش میکنه، یه بوس، نه دو تا، سه تا، چهار تا، پنجمی که میشه بچه، بابا بر من تبلت میخوره زیاد شد. یعنی چی شد؟ من هیجاناتم رو کنترل نکردم، زیاده روی کردم. خب او داره سوء استفاده میکنه از این محبت بیش از اندازه من. ولی من میگم حتی این محبت باید مدیریت شده باشه، به مصلحت باشه، هم خودم رو اقناع بکنم، هم فرزندم رو اشباع بکنم، ولی زیاده روی نکنم. باید قد مثال ما میخواییم بزنیم، میگیم این نوشابه ها رو دیدین، اگر شما یه دونه قند توش بندازید، این قنده توش حل نمیشه. میگن آقا چرا؟ میگن چون این نوشابه از مواد قندی اشباع شده، دیگه اینو نمیتونه حلش کنه. یعنی این میشه یه مصیبت توی این دونه قنده توی این نوشابه، یعنی دیگه هیچ کارش نمیشه کرد دیگه. دیگه ما کنیم محبت زیاد هم همینه، یعنی وقتی از اشباع بگذره محبت زیاده دیگه میشه مصیبت، مشکل ساز، خودش میشه آنتی تربیت، ضد تربیت. ولی ما باید هیجاناتمون رو کنترل کنیم، صبور باید باشیم، یعنی بدونیم گاهی اوقات مثلا حتی ممکنه طرف مقابل من الان پذیرش محبت رو نداره، مثلا بچه داره بازی میکنه، سرگرم بازیشه، حالا منم مثلا دلم براش ضعف بره، برم بغلش کنم ببوسه، اصلا اعصابش خرد میشه، ولم کن، بوسا رو پاک میکنه، پرت میکنه اون. و چرا؟ چون الان من باید صبوری میکنم، مثلا بازیشو بکنه، الان سرگرم این کاره، مثلا ظلم بهش من برم مزاحمت براش ایجاد بکنم. ولی اینجاست که ما میگیم اون هیجانات آسیب رسانه، بعد هیجان صبر رو ما باید بیاریم تو دست، تمرینم بکنیم. مثلا اون بحثی رو که ما درباره صبر در برنامه‌های گذشته تو هم یکی دو برنامه گذشته داشتیم، همین بودش دیگه، که این صبر میتونه حلال خیلی از مشکلات و موضوعات باشه. یکم عجولم نباشیم، یعنی برخی خیلی عجولن و من اینا رو دیدم ها. مثلا بچهش یه مشکلی داره، میخواد مثلا یه روزه مشکل حلش کنه، بعد حلم نمیشه، ناامید میشه. میگیم بابا، همون تعبیری که به کار بردیم، اصلا جنس اصلاح رفتار جنس خمره رنگ رزی نیست ببری تو بیاری بیرون رنگ تغییر بکنه،
باید حوصله کنی.
بله، تعبیری رو به کار بردیم که جنس بافته.
بله،
یعنی با حوصله باید این تار و پودها رو در هم بتنی تا آخر یک نتیجه رو ببینی، یه نقشی رو این بافت ببینی. با زحمت باید به این نتیجه. خراب کردن خیلی راحت ها، یعنی شما الان یه بچه ای رو اینجا ببنده بدین، در کمتر از 2-3 دقیقه میتونم یک ترسی رو توش نهادینه بکنم. راحت. ولی همین ترس رو میخوای از او دور بکنی، ماها باید زحمت بکش، به راحتی نمیشه.
خیلی نکته دقیقه.
پس باید هم هیجانات رو کنترل بکنیم، مراقب باشیم خراب نکنیم، و هم از اون ور صبور باشیم برای تربیت. مثلا شما حضرت نوح علی نبی نوالی و علیه السلام، بالاخره اینا مربیان بشر بودن دیگه، چقدر با صبر حوصله. شما میبینید مثلا 950 سال پیامبری میکنه دیگه، حالا عددهای مختلفی میگن، ولی نهایش مثلا 30 چند نفر به دست حضرت نوح هدایت شدن. حالا اگر یه فردی بود عجول عیاذ بالله، میدون خب رها میکرد، میگفت نمیشه این بشر رو، نمیشه تربیتش کرد. بعد با اتفاقا جالب هم اینه، وقتی ما با حوصله به خرج میدیم، نقطه تربیت اونجایی که یه موقع آدم اصلا حس میکنه تربیت اینجا قرار نیست صورت بگیره، دقیقا این همونجا تربیت اتفاق افتاد، با این صبر و حوصله.
همونجا که ناامید شدی،
ناامید شدیم، همونجا ببینی نتیجه دارید میگیری. ولی من لفظ ناامیدی رو نخواستم به کار ببرم که بگم که استمراره باید باشه، هیچ وقت ما نباید ناامید بشیم. زمان میبره. گاهی اوقات حتی جالب اینه، نتیجه تربیت رو ممکنه خود ماها نبینیم، دیگران ازش بهره ببرن.
جالبه.
ما زحمتش رو میکشیم. گاهی اوقات من به معلمین و مربیان میگم، میگم شما الان روی این دانش آموز دارین کار تربیتی میکنین، این نتیجه این تربیت این دختر رو فردا شوهرش داره میبینه. ممکنه شما اصلا نبینید، حالا این بچه رو تو این حالت بچگیش ببینید، اون بالاخره جنب و جوشش ببینید، ولی تأثیر این تربیتی رو که الان داریم، بذری رو که شما میکاری، همسرش تو زندگی مشترکش داره میبینه.
پس تو داری یه جور سرمایه گذاری میکنی روی این شخص.
قطعا همین، اصلا تربیت یک نوع سرمایه گذاری بلند مدت میتونه باشه. و این رو بهش توجه بکنی. من یه نکته دیگه درباره عزت نفس بگم.
بفهم.
پس ارتباط با خدا، ارتباط با اهل بیت، تقویت قدرت حل مسئله، این رو هم میتونیم به عنوان یکی دیگر نکاتی که من به نظرم میاد باید بهش توجه بکنیم، اینه که ما زندگیمون بدون ساحت‌های مختلفی داره. من حالا یه اشاره میکنم، مثلا یه بعد اقتصادی داره گاهی اوقات زندگی، یه بعد ارتباط داره، یه بعد عاطفی داره، یه موقعی اصلا بعد علمی توش وجود داره، ابعاد مختلفی یک زندگی انسان داره. ما میگیم افرادی که میخوان حائز عزت نفس بشن، بعد تو همین ساحت‌ها خودشون رو تقویت کنن. مثلا یکی میبینه همه انرژیشو میذاره فقط رو کار علمی، این خوب نیست. ما فردا بالاخره زن و بچه هم خرج دارن، اون چی برای اونش هم فکری کردی؟ و تعبیری که به کار میگم، شما تصور کنید آدمی با یک کله گنده، بدن کوچیک، وقتی آدم نگاه میکنه میگه ناقصه، کامل نیست. بذار باید همه جانبه خودمون رو روش بدیم، یعنی همونجوری که تو زمینه علمی داریم خودمون رو روش میدیم، تو زمینه ارتباط با دیگران رو هم خودمون رو روش بدیم. مثلا گاهی اوقات برخی آقایون اینقدر محو کارهای اقتصادی میشن، یادشون میره بابا همسرش نیاز به محبت داره. یکی از زنهای لردهای انگلستان خاطره ای رو از ایشون میگن، هستش توی کتابها، میگن ایشون یه موقعی رفت چند تا جراحی پلاستیک روی چهرهش انجام داد، چهرهش شبیه گربه کرد. بعد گفتم خب این دلیلش چیه، چرا این کار رو کردی؟ گفت شوهر من اینقدر مشغول کارهاش بود وقتی می اومدم خونه به من نمی رسید، میرفت سرگرم گربهش می شود، گربه دست آموزی داشت. من برای اینکه توجه او رو به خودم جلب بکنم این کار رو انجام دادم. یعنی گاهی اوقات یادمون میره که ما کنار انسانهای دیگه هم داریم زندگی میکنیم، اونا نیازهایی هم دارن، لذا باید اینجا براش برنامه داشته باشیم، تو این زمینه عواطف هم خودمون رو تقویت کنیم، تو زمینه اقتصادی هم خودمون رو تقویت کنیم. لذا آدمایی که همه جانبه رشد میکنن حس خوبی دارن. لذا شما فکر نکنید امروز اگر یه آدمی فقط پولدار باشه خوشه، عزت نفس داره، نه، این آدم پولدار اگر بعد معنوی ضعیف باشه بدونیم تلاطم درونی رو داره، اگر تو خانواده مشکل داشته باشه همینطور. لذا اینکه ما اینقدر تأکید روی موضوع خانواده داریم، بنده معتقدم اگر ما ارتباط اعضای خانواده یک ارتباط خیلی خوب و صمیمی باشه، خیلی حسای خوبی پیدا میکنه، حتی تو زمینه‌های دیگه هم موفق میشه. ولی خب یه مقداری نگران کننده است، یعنی الان وضعیت خانواده ما یه مقدار رو باید سامان بدیم، دنبال بشه، فکر بشه. تو هم من تو همین ایامی که بالاخره وزرای پیشنهادی مباحثی رو مطرح میکنن جست و گریخته گوش میکنن، همیشه دنبال حالا ما که کار تربیت خانواده گوشمون رو شل میداختیم در حوزه خانواده چی و واقعا ما باید برنامه داشته باشیم. اخیرا یک نموداری منتشر شد، خب نگران کننده بود، مثلا در شهر تهران نسبت طلاق به ازدواج 2-1 شده.
متاسفانه بله من هم شنیدم.
خب شما بعد میانگین کشور مثلا 3-1، خب اینا نگران کننده. ببینیم مثلا در یک سالی ما آمار داشتیم، سال 98 رو من میگم، 99 رو نمیدونم چه تعداده، در سال 98 بوده 550 هزار ازدواج رخ داده در کشور ما، تقریبا 155 هزار طلاق، یعنی زوج رو حساب بکنیم میشه 310 هزار نفر. کاشان بودیم، از مخاطبینم سوال کردم شهر کاشان چقدر جمعیت داره، گفتن حدود 400 هزار نفر. یعنی فقط در سال 98 نزدیک به جمعیت کاشان ما زن و شوهرهایی بودن از هم جدا شدن. خب این خیلی نگران کنن، بعد فکر کرد دراش. و عمده اینم این نیستش که شما فکر کنید مثلا این زن و شوهرها همدیگر رو دوست ندارن، همین نابلدیت. ما تو ساحت‌های مختلف خودمون رو تقویت نکردیم،
یعنی نتونستن اون شرایط رو مدیریت بکنن.
بله، مثلا ارتباط عاطفی خوبی داشته باشیم، ارتباط کلامی خوبی داشته باشیم، بتونیم نیازهای همدیگر رو بهش توجه بکنیم، مرتفع بکنیم. یعنی گاهی اوقات همیناست، یعنی مشکلات. بله، مثلا گاهی اوقات ممکنه مشکل اقتصادی هم باشه، اونم 1%. حالا اونشو دیگران برن درست بکنن، اینی که مربوط به خودمون، خودمون یه فکری براش بکنیم که باید چی کار کرد. حتی من معتقدم تو مسائل مثل اقتصادی اینا نقش فردن فرد جامعه مهمه. یعنی ما فقط نباید نگاهمون به حاکمیت باشه، باید فرزندانمون رو امروز تقویت بکنیم تو این زمینه، همونطور که قبلا هم بنده اشاره تو این زمینه داشتم. ولی عرضم اینه که اگر ما تو همه ساحت ها فکر کنیم، مثلا یه خانوم مثلا این نباشه که بگیم آقا فردا روزی خب الان دختر خانم میخوای ازدواج کنی، داشته هات رو بگو چیه، بگه من از هر سرپنجم یه مدرک تحصیلی داره میباره، این باشه نمیتونه خوشبخت بشی. ولی ببینید الان مشکل ما همینه دیگه، مثلا گاهی قد رو میاریم برای اینکه یه حس خوبی داشته باشیم، شادمانی داشته باشیم، مثلا بریم فیلم طنز ببینیم، سریال طنز ببینیم، برنامه‌های طنز، بعد ببینید سرش رو به بالش نگذاشته دوباره بار غم سر دلش، میگه نمیدونم این غم از کجا میاد. ما میدونیم از کجا میاد، این غم اینه که تو میشینی این فیلم رو میبینی، سریال رو میبینی، ممکنه هم بخندی یک ساعت و نیم پاش، ولی این مسکن درمانی تو وقتی میای بری بخوابی این ایداد میده بچه‌م مثلا هزار یه مشکل داره.
بله، ما نیازمند یک نشاط عمیق هستیم در وجودمون و ماندگار،
و اون با همون ساحت‌های مختلف بالاخره رشدی محقق میشه. رو این ما باید کار بکنیم،
یعنی به یک بلوغی برسیم.
اون شبکه مادرانه که میگم این کمک به همین نکته میکنه که یک شبکه تخصصی نه به معنی که الفاظ قلم به سلم بگیم، یعنی بدونم مادر وقتی این کانال رو روشن میکنه، باز میکنه، میتونه برنامه‌هایی رو مثل کلاس درس دنبال
کنه، در واقع
بله، به صورت مستمر نوجوان داره، برنامه نوجوان ببینه، کودک زیر 4 سال داره. اصلا یه موقعی من یه تعبیری به کار می‌برم، یه موقعی مادر رو موقت بهش بگیم که به بچه‌ت چطور شیر بده، چون این شیر دادنه با تحصیلش در آینده گره خورده. یعنی اگر اینو ما الان بهش بگیم در اصل داریم کمک می‌کنیم به نظام تعلیمی کشورمون، ولی اگر یادش ندیم اونجا مشکل پیدا می‌کنیم. بعد میگیم نمیتونیم. الان مثلا خیلی مواقع سیستم‌های آموزش پرورش میگن مشکلاتی که وجود داره ما که نمیتونیم همه رو حلش بکنیم. راست هم میگن، بالاخره یک توان خیلی زیادی میخواد. گاهی اوقات اختلالاتی تو بچه‌ها وجود داره که این کلینیک درمانی باید بشه، بره یه کلینیکی درمان بشه و آموزش پرورش
بشه. بخشش هم برمیگره به قبل از دوران تحصیلش در
بله.
مدرسه.
برای همین میگم اون وقت ما باید سطح آگاهی مادر رو بالا ببریم که این بچه رو پیشگیرانه نظر اختلالی در شکل بگیره بفرستتش مدرسه که آسیبش کم بشه، اتفاقا رشدش زیاد بشه تو زمینای تربیتی، تو زمینای علمی. اینو ما باید روش کار بکنیم. ولی من خواهشم اینه که پدران، مادران، بانوان جامعهمون، آقایون دقت بکنن تو این زمینه، مطالعه بکنن، کار بکنن. حالا ما هم داریم بخشیشو کمک میکنیم که تو این زمینا چه کارهایی میشه انجام داد. خب اینم بحث عزت نفس با این چهار محوری که عرض کردیم، یعنی محور اول ارتباط با خدا، محور دوم ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، محور سوم گفتیم که تلاشمون بر این باشه که قدرت حل مسئله پیدا کنیم، چهارم تو زوایای مختلف خودمون رو روش بدیم، یعنی برسونیم به یک انسانی که بتواند یه نیم خودش رو در زندگی که داره، چه زندگی اجتماعی چه خانوادگیش، از آب انشالله بکشه. ما تو قرآن هم مکرر میبینیم که خداوند رو این موضوع خیلی تأکید داره و این رو یک عمل بد و سوء بیان میکنه، انکار قیامته. چون میدونید خود باور قیامت یک موتور پیشرانه برای انسانه، یعنی انسان رو از رفتارهای سوء با میداره و به سمت رفتارهای نیک و رفتارهای خوب سوق میده. یعنی اصلا هر انسانی که بدونه بالاخره پایان و انجامش بعد مورد محاسبه قرار بگیره، بیشتر حواس خودش رو جمع میکنه. بذار یه عده‌ای بودن در طول تا الان هم هستن میخواد انکار قیامت رو در میان جوامع بشری ترویج بکنن، منکر قیامت بشن و خود این منجر به این میشه که خب رفتارهای ناپسندی تو جوامع بشری بشه. و اون چیزی که ما باید محضر بینندگان رو خوبمون عرض بکنیم، بحث معاد باوری خیلی به انسان آرامش میده. لذا در روایات هم داریم، مثلا در اون روایت داریم وجود مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایند که زیرکترین مردم اون کسانی هست که بیشتر به یاد قیامت و مرگ باشه. من نمیخوام بگم به یاد مثلا این که آدم بره مرده ببینه، این نه، این که قیامت رو باور داشته باشه که ما قراره از این گذرگاهی به نام دنیا عبور بکنیم و ورود پیدا بکنیم به یک دنیایی که میلیاردها برابر، میلیونها برابر پیشرفته تر و گسترده تر از این دنیایی که درش قرار داریم. و جالب هم اینه که کسانی که در حوزه مسائل بهداشت و سلامت روح و روان کار میکنن، یکی از عوامل سلامت روان رو باور بر این میدونن که دنیا گذرگاهه. میگن این خودش یکی از عوامل سلامت روان انسانه،
این نیز بگذره.
بله و این خیلی کمک میکنه. ولی بله، من توصیه میکنم حتما مباحث معادی، حالا خدا رحمت بکنه مرحوم آقای مهندسی رو که مباحث معاد رو بیان میکردن، خدا حفظ بکنه جناب آقای عالی رو که ایشون هم مباحث بله معادی رو مطرح میکردن، حتما اینا رو آدم دنبال بکنه این مباحث. بعد ببین چقدر روح جلا پیدا میکنه، چقدر انسان آرامش پیدا میکنه و چقدر انسان به زندگی دنیا امیدواری پیدا میکنه، امیدواری مثبتی. خدای خداوند ما رو اهل نماز قرار بده، محبت اهل بیت علیهم السلام رو در وجود ما و نفس ما قرار بده، مرضای سام منظورین، مرضای مد نظر، شفای عاجل عنایت بفرما، اموات جمع حاضر، امام، شهدا، با ارواح طیبه انبیا و اولیای الهی محشور بگردان.